با سلام به دوستان عزیز حاضر و دوستانی که بعداً صدای ما رو میشنوند و به این درس گفتارها گوش میسپارند، ما جلسه دوم درس گفتارهای فلسفه حقوق رو بر پایه درس گفتارهای دوره دکتری ژاک الول، فیلسوف متوفای فرانسوی در قرن بیستم آغاز می کنیم. این جلسه دوم ماست. امروز سه‌شنبه 21 فوریه سال 2023 میلادی و دوم اسفند ماه سال 1401 خورشیدی است. عرض کنم که در جلسه گذشته من ناگزیر یک معرفی نسبتاً مفصلی از شخصیت و آثار الول عرضه کردم خدمتتون و گفتم که او شخصیت فلسفی و فکری مهمی است که اونچنان که باید در جامعه فرانسه شناخته نشده، شخصیت جالبی است از حیث اینکه یک مجموعه ای از معارف گاهی چندان گاهی ناهمسنخ رو گرد هم آورده و آثار و درس هایی رو داده که هنوز مورد بحث مجامع آکادمیک هست. گفتم خدمت شما دوستان عزیز که ژاک الول شهرت غالبی در حوزه فلسفه تکنولوژی داره و گفتم خدمت شما که ژاک الول یک الهیدان متعله یا الهیدان مشهور به آنارشیست هست و عنوانی است که خب به او دادند به خاطر نوع دیدگاه‌هایی که داشته. یک فیلسوف ضد ساختار هست ولی در این حال در متن ساختار هم فعالیت فراوانی کرده. یک آدم محیط زیستی است با علایق خاصی، یک فیلسوف حقوق و یک جامعه شناس بزرگ هست و خدمتتون گفتم که مجموعه درس گفتارهای فلسفه حقوق او که در دهه 70 ارائه شده در دسترس نبوده. این درس ها روی نوار بوده و برای دانشجویان دوره دکتری حقوق و سیاست در مدرسه عالی سیاسی بردو، شهر بردو، و اخیراً یک سالی است که این درس ها توسط دو نفر از اندیشمندان فرانسوی پیاده شده، منظم شده، تدوین شده و منتشر شده. این کتاب رو من در اون جلسه خدمت شما معرفی کردم و فصل‌های مختلف و بخش‌های مختلفش رو باز کردم و شناساندم خدمت شما و گفتم که او در این کتاب شاید برای او یکی از طلایه‌داران در واقع یا پیشروان فلسفه حقوق هست در فرانسه. اتمسفر فلسفی فرانسه اون سالها رو تا یه حدودی برای شما من روشن کردم و صحبت کردم خدمت دوستان که در اون اتمسفر سالهای 60-70 میلادی هنوز فلسفه حقوق یک حوزه جوان بود، یک حوزه تقریبا ناآشنا بود، با وجود اینکه مباحث و مسائل نظری حقوق در واقع از قرن 19 وارد یک دوره جدید میشه و در حقیقت تحولات نظری این حوزه از معارف انسانی در اروپا، در اروپای غربی از قرن 19 به این سو هست که تحولات ویژه‌ای به خودش میبینه و شخصیت‌ها و متن‌های تازه میاد، ولی با وجود این در فرانسه اون سالها اثر زیادی از فلسفه حقوق نیست. شاید حالا برای خیلی ها فلسفه حقوق شاخه خیلی آشنایی نبوده، چهره هایی هم مثل فرض کنید که هانس کلسن رو که من اون جلسه قدری هم معرفی کردم که از بزرگان نظریات حقوقی است و از ستونهای عمده در حقیقت دکترین های حقوقی است در از در اواخر قرن 19 تا تقریبا اواسط حتی تا نیمه دوم قرن 20. با این وجود اسم زیادی از او در فرانسه نیست و اثر رفرانس و مرجع او که ما امروز هم میشناسیم، شاید دانشجویان حقوق و شما تحصیل کرده های حقوق و حقوقدانانی که در جلسه تشریف دارید شنیده باشید و در ایران نمیدونم ترجمهش آمده یا نه، همین تئوری محض حقوق یا تئوری ناب حقوق. این در واقع فکر کنید که مثلا در سالهای دهه 60 و دهه 70 در فرانسه شناخته شده نبوده، با وجود اینکه این اثر مرجع در 1960 حدوداً فکر میکنم درست 1960 که به فرانسه ترجمه میشه، ولی با این وجود شاید در دنیای جرمنیک بیشتر شناخته شده هست به خاطر اینکه اصالت این فیلسوف حقوقی اتریشی با تبار چک در حوزه جرمنیک بیشتر شناخته شده است، ولی در فرانسه متاسفانه حتی در اون سالها این اثر و حتی خود کلسن خیلی اونچنان که باید شناخته شده نیست. خب یک تصویری من خدمت شما جلسه اول دادم از این فضایی که در حقیقت در اون فضای سالهای دهه 70 ژاک الول که یک پیشینه الهیاتی هم داره و کار جامعه شناختی هم کرده و خب مدرس حقوق هم هست، نظریات حقوق، تاریخ حقوق و البته تز دکتری او هم در حقوق رومی هست، در اون سالها شروع میکنه به تدریس این تاپیک بسیار مهم و میتونید تصور بکنید که چقدر در اون سالها این درس و مطالبی که الول میگه نو و تازه هست. حتی اونجا در مقدمه الول خودش سوال میکنه از دانشجویان، یعنی یک توضیحی که بین کلاس و سمینار میده، سمینار به مفهوم علمی کلمه، اونجا میگه که بهتره که این رو سمینار نگذاریم اسمش رو، به خاطر اینکه شماها چیز زیادی از فلسفه حقوق نمیدونید، بنابراین بهتره که اسم این مجلسمون رو بگذاریم کلاس. و حالا این دانستن این اتمسفر خب خیلی جالبه برای ما که او در حقیقت یکی از راهبازکنهای فلسفه حقوق هست در دنیای فرانسه زبان. یک نظرسنجی در همون، ما در این جلسه هنوز وارد به اصطلاح بخش اول از قسمت اول کتاب نمیشیم که حقوق نرماتیو و هنجاری هست و من همچنان با این تدوینگران این اثر در حول و حوش پیشگفتار و مقدمه با شما قدم میزنیم برای اینکه این فضا و چشماندازی که باید از الول داشته باشیم نسبت به فلسفه حقوق و تعاریفی که مقدماتی در واقع به ما میده برای بحث‌های بعدی ما لازم هست رو داشته باشیم. بنابراین ما هنوز با همراه با تدوینگران کتاب در پیشگفتار و مقدمه هستیم. مقدمه که خود الول داره بر کتاب، البته مقدمه خیلی ویژه‌ای نیست، بیشتر در واقع یک نوع گفتگو با دانشجویان هست و یک نوع معرفی و عرضه اسکلت‌بندی ساختار بحث در واقع، ولی عرض کنم که ولی به هر حال مقدمه‌ای است که حدود 8 صفحه از کتاب رو میگیره، ولی پیشگفتاری که تدوینگران کتاب نوشتند که و من هم در اون جلسه قبل و این جلسه به شرح و بسط و ارائه اون اشتغال داشتم و دارم، اون پیشگفتار خیلی پیشگفتار مستوفا و آلمانی است. حالا بعد فکر میکنم که در جلسه بعد اون وقت موارد بخش اول از قسمت اول کتاب، یعنی حقوق به مثابه علم نرماتیو یا هنجاری میشه. داشتم عرض میکردم که فضای اون سالها رو اگر شما تصور کنید، یک نظرسنجی نشان میدهد که دانشجویان الول که در واقع در دوره دکترا هم بودن در دهه نیمه دهه 70 اول دهه 70 میلادی، هنوز بهره و درسی از آرای کلسن فیلسوف حقوقی برجسته یعنی توی دوره های لیسانس و فوق لیسانس نگرفتن. و خب این جالبه، یعنی دانستنش جالبه که حالا الان البته با وسائلی که هست خب خیلی انتقال معرفتی و دانشی و داده ها خیلی سریع صورت میگیره و همه خب یک شبه هم ملا میشن با حضرت آیت الله گوگل، همه مسلح و عالم میشن، ولی با وجود این نمیشه واقعا فکر میکنم که باید ملامت کرد جامعه علمی فرانسه اون روز رو که هنوز و خب زیاده، حالا موارد مشابهش زیاده در آلمان، در انگلستان، در سوئیس، این اطراف، اسپانیا و ایتالیا که خب حتما بیشتر، ولی زیاده. با وجود این که عرض کردن که اثر مرجع کلسن از 1960 در اختیار دانشگاهیان فرانسوی بوده، تو این فضا در واقع گام مهم الول در حقیقت یک نوع فاصله گیری یا ایجاد یک نقطه عطف در مسیر مطالعات حقوقی فرانسه است در حقیقت. یعنی تصور کنید که هر چقدر که مکتب اتریشی آلمانی حقوق که در اون سالها هانس کلسن باید نماینده برجسته اون مکتب باشه، به مفاهیم فلسفی و نظری حاکمیت در دهه های اول قرن، نیمه اول قرن 20، هرچی بیشتر نزدیک می شده، مکتب حقوقی فرانسه بر مبانی اتنولوژیک، این مهمه این نکته ها اگر دقت بفرمایید، مکتب حقوقی فرانسه بر مبانی اتنولوژیک، جامعه شناختی، تاریخی و آنتروپولوژیک استوار بوده به واسطه دغدغه هایی که داشته و پیشینه سیاست های استعماری فرانسه. و خب البته میتونیم تصور بکنیم که پاسخی بوده بیشتر به دغدغه های و نیازهای روز فرانسه اون روز. عنوان مثال، اون وقت در سالهای در واقع نیمه اول قرن بیستم، بحث‌های حقوقی عمدتاً در فرانسه، یعنی چهره‌های خیلی سرشناسش رو می‌شود گورویچ نام برد و بعد بحث‌هایی که از دورکایم هم یا دورکیم یا دورکایم مونده بوده و بحث می‌شده همچنان، شایع و رایج و غالب بوده. ولی توی یک همچین فضایی آرای در واقع گورویچ و آرای دورکایم، جامعه شناختی دورکایم در بررسی فکت‌های او، یعنی فکت‌های حقوقی که اون جلسه هم صحبت کردیم، ذیل عناوین جامعه شناختی و در چارچوب نگاه گورویچی و دورکایمی بیشتر بررسی می شده. تا مثلا در مقام مقایسه شما تصور بکنید که آدم این فضا رو مقایسه بکنه با مقولاتی که در مکتب حقوق اتریشی آلمانی جریان داشته، که شاید بیشتر، حالا من به خیلی سمبولیک میگم، بیشتر در واقع مبتنی بر آنتینومی های کانتی و مقولات جدلی و طرفین این شکلی بوده. در حقیقت حتی وقتی که شما نگاه میکنید الان از آثار گورویچ، وقتی که به بررسی فکت های هنجاری در حقوق نزدیک میشه گورویچ، نگاهش باز از نظر علول هم مورد انتقاد بوده. علول البته نه دوره متقدم که مال دوره، یادتون هست گفتم خدمتتون، علول دوره میانی در واقع، در دوره‌های متأخر که دیگه هیچ دیگه اصلا، نگاه انتقادی داشته و معتقد بوده که گورویچ در وقتی که به آنالیز فکت‌های هنجاری در حقوق نزدیک میشه، یک نوع نگاه روش شناختی و متدولوژیک داره. این بیشتر البته عرض کردم مال علول متقدمه. به همین جهت خب علول احساس میکنه، فکر میکنه که باید در واقع از این ساختار جامعه شناختی حقوق در فرانسه که مبتنی بر دیدگاه های در واقع جامعه شناختی دورکایم و گورویچ هست، فاصله بگیره و حالا با یک پیشینه الهیاتی هم که من خدمت شما عرض کردم، او احساس میکنه که این نوع ملاحظه فکت ها و هنجارها به نام حقوق راضی نمی کنه در واقع. البته حالا او خیلی دور هم نمیشه، باز دوباره در همین میدان به خاطر شاید فضای غالب مطالعات مربوطه در فرانسه به طرف کلود لوی استروس میره، تحت تأثیر جامعه شناس و آنتروپولوگ بسیار سرشناس جهانی که با عمر درازی سالهای آخر قرن گذشته فوت شد و حتما همه نام او رو شنیدید، این کلود لوی استروس با لب اشتراوس فرق میکنه ها، اینو بعضی ها هم اشتباه میکنه. کلود لوی استروس هست که آنتروپولوگ هست و جامعه شناس سرشناسی است اکلو شتراوس هست که در واقع یکی از پایه‌گذار مکتب شیکاگو هست در فلسفه سیاسی، یک دومینیک شتراوس هست و یکی دیگه هم هست، اتریشی، الان من در خاطرم نیست، ولی یکی دیگه هم هست، چهرهای معروف، حالا حتما بیشتر هست، ولی منظور این که اینو باید تفکیک کرد، دقت کرد، تگاهی اشتباه میکنه. کلود لوی استروس که الول به او و دیدگاه های او نزدیک میشه تا حدودی بعد از فاصله گیری از نگاه دورکایم و گورویچ، آنتروپولوگ و انسانشناس و جامعه شناس نامداریست که بسیار نقش بسزایی داشته در آنتروپولوژی معاصر فرانسه و جامعه شناسی آنتروپولوژی و یکی از قولهای قرن بیستم هست. فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم، فکر میکنم آقای جهانبگلو یک کاری راجع به او منتشر کرده یا گفتگو کرده، یا حالا الان خوب خاطرم نیست، اینجور تو ذهنم مونده. به هر حال در آثارش تو بعد از در واقع سالهای 50 میلادی الول ارجاعات مکرری میده به کلود لوی استروس. اونجا آدم میبینه که عنایت استروس به کنشهای حقوقی، اونجا عنایت داره استروس به کنشهای حقوقی، اما تو آثارش در واقع این عنایتی که داره کنش‌های حقوقی رو به خاطر مطالعه است که استروس در آنالیز مناسبات اجتماعی تو ساختارهای اتنیک در واقع انجام میده. بنابراین میتونه آدم تصور کنی که هنوز این چیزی که ما صحبت میکنیم در مطالعات کلود لوی استروس که مورد استناد ژاک الول قرار میگیره، در حقیقت هنوز تعلق خاطری به دغدغه‌های مطالعاتی دوره استعمار فرانسه یا بازمانده از میراث استعماری داره و هنوز شما میبینید که به اپروچ‌های نو در حقوق و فلسفه حقوق فاصله داره هنوز. و به همین جهت خب این ارجاعات مکرری که حتی الول میده به اصطلاح آنالیز استروس در کنش‌های حقوقی خیلی مدرن نیست، طبیعتاً پیشرفته نیست، چون مال مطالعات قبایلی است و در حقیقت از تبادر و تداول حقوقی اون چه که امروز ما در مناسبات مدرن میشناسیم هنوز دوره. اما بعد از دوره، میبینید که اینجا یه دوره در واقع ارجاعات گورویچ رو داره، یک دوره ارجاعات دورکایم رو داره الول، بعد ارجاعات در آثارش، در تفکراتش ارجاعاتی به آثار کلود لوی استروس داره، ولی بعد از در واقع تو دهه 50 به بعد مایل میشه به آثار مارکس در واقع. البته خب فضایی که او رو میکنه به مطالعه آثار مارکس و خیلی به او کمک میکنه، حالا جالبه که من این رو بگم که خیلی به او کمک میکنه، یعنی در رسیدن به این تعریفی که در فلسفه حقوق او عرضه میکنه، آثار مطالعه آثار مارکس بسیار برای او کارساز هست. شاید حالا این رو من داخل پرانتز میگم، شاید بشود تصور کرد که یکی از نکات مهم این در واقع مطالعات مؤثر برای الول، میدونید به خاطر پیشینه الهیاتی مارکس در واقع در دسته اتئیستای بعد از دوره ایدالیسم آلمانی قرار میگیره که خب حملات با فوئرباخ شروع میشه و اینها حملات خب دین ستیزانه و ساختار شکنانه در واقع میشه. شاید این تاندانس و گرایش الول به ساختار شکنی، یعنی مخالفت با ساختار، مخالفت با ساختار کلیسایی، مخالفت با ساختار مسیحیانه و روی کردش به حقوق مدرن، در حقیقت بی تاثیر نبوده که اینقدر چیز میشه، اینقدر جذب این آنالیز مارکس رو مهمتر از در واقع آنالیزی میدونه در فلسفه حقوق که نگاه استروس و گورویچ و دورکهایم رو میداده. حالا فضا رو میتونید شما تصور کنید که فضای دهه 50 فضایی است که در حقیقت جوانه های حقوق مدرن در حال شکوفایی است به خاطر مسئله آلمان نازی، یعنی در واقع خروجی های دادگاه نورنبرگ یک انقلابی است در حقوق آن روز دنیا و مباحث حقوقی مفصلی که بعد از در واقع سقوط رژیم نازی و برپایی دادگاه‌های نورنبرگ دامن زده میشه و توجه استاد مورد بحث ما به خاطر همین مسئله با این فضا و مطالعه آثار مارکس از فکت اجتماعی حقوق منحرف میشه به طرف مقوله آگاهی کاذب یا فوس کنسیانس اصطلاحاً و مقوله حقوق فانتزی طبقه حاکم که بیشتر توی آثار مارکسیستی در واقع ارجاعاتی داره. الول معطوف میشه به این قسمت، به این بخش. به علاوه با این بکگراند و زمینه و فضایی که در واقع اتمسفری که در اروپای اون روز هست، نگاه الهیاتی الول به خصوص با ارجاعات مکتب حقوقی روم و ترکیب چنددانشی جامعه شناسی، تاریخ، حقوق روم و زبانشناسی این راه رو آسفالت میکنه به اصطلاح ما برای شکوفایی دیدگاه های فلسفه حقوقی الول. یعنی آدم میتونه این تصویری که من الان دادم، شما میتونید سیر تطور و تکوین فکر الول رو از دهه های دهه 30-40 به این سو، حالا 30 که نه 40 به این سو در نظر بگیرید که از دورکهایم و در واقع گورویچ و اینها میاد کلود لوی استروس و میاد سراغ مارکس و در واقع اینجا با توجهش معطوف به مقوله زبان هم میشه، مقوله مهم زبان، یعنی در واقع نقش زبان، نقش سمانتیک، نقش سمیولوژی، نقش لنگویستیک در واقع در واژه پردازی، در خلاقیت های نظری حقوق با توجه به سابقه و پیشینه‌ای که در مطالعات حقوقی روم هم داشته و جامعه شناسی و تاریخ، او رو در واقع به جایی میده در به مدخل و دروازه فلسفه حقوق مدرن میرسونه این جناب الول ما رو که اینجاها در واقع در میانسالی است، شاید تازه وارد میانسالی شده. مفهوم حقوقی انسان مدرن از اینجا به بعد، من میخوام بگم حالا اینجا که رسیده، در حقیقت مفهوم حقوقی انسان مدرن با اون پیشینه الهیاتی، اتنوسوسیولوژیک و مسئله مهم زبان ایستار بعدی الوله، جایی که مثلا شما میتونید به تعبیر این دیباچه نویسان این اثر گردآوری شده الول میشود مثلا تلاقی رویایی سیسرون رومی، مسیحیت ساختاری، بنونیست زبانشناس و زباندان و فیلسوف و نظریه پرداز معتبر و معروف زبان. بنونیست میدونید یک ارتباطی هم با مطالعات ایران شناسی و اینها داره، حالا جاش اینجا نیست ولی یک نسبتی هم داره با مطالعات ایرانولوژی و گورویچ، در واقع یه ترکیب مثل اینکه در یک چهارراه رویایی در تلاقی رویایی اینها با هم دیگه، سیسرون رومی، مسیحیت ساختاری، بنونیست زبانشناس و زباندان و گورویچ جامعه شناس، اینجا در واقع الول از انسانی که این می‌بینید متوجه خیلی معطوف شده در نگاه حقوقی و فلسفی حقوقی، نگاهش معطوف شده به انسان. انسان به عنوان هم سوژه حقوقی و هم ابژه حقوقی، انسان به عنوان هم کسی که قانونگذار هست و هم کسی که سامان و نظم اجتماعی رو پی می‌ریزه بر اساس قوانینی که خودش وضع میکنه، و هم به عنوان ابژه حقوقی که درگیر هست و مبتلا هست به همون حقوق موضوعه در واقع یا پوزیتیو. اینجا اون وقت الول از انسان مناسکی آیینی و اعتقادی به انسان حقوقی عصر مدرن شیفت میکنه. حالا من اینجا داخل پرانتز بگم که وقتی در مجموع آدم در واقع کوزمولوژی الول رو آدم نگاه میکنه، یعنی در این خیلی نگاه گلوبال وقتی شما میکنید به الول، نمیتوانید شما الول رو در تفکیک آکادمیکی که بین تئوری حقوق و فلسفه حقوق که بیشتر امر نرماتیو هست، در این تفکیک شما الول رو نمیتونید جز به اصطلاح دسته حقوقدانان و حقوقپردازان در واقع بگذارید، باید جز دسته فلاسفه حقوقی بگذارید. هرچند که در مقدمه اثر آمده که اونجا در مقدمه کلاس در واقع در مقدمه درس گفتارها جملاتی هم میگه که به شوخی مقدار شبیه میگه که من متافیزیسیان نیستم، اصلا من اونجا میگه من کله متافیزیکی ندارم. حالا این البته به عرف اهل اصطلاح، حالا یعنی مثلا من مقدس نیستم، یعنی کلم بسته نیست فرض کنید، نه اینکه و الا خود او یک آدم الهیدانی است. و بعد میگه که من روی کردم نگاه هم به حقوق یه روی کرد فلسفی است، نه اینکه ما نمیخواییم به اصطلاح کار متافیزیک نمیخواییم بکنیم در چیز در فلسفه حقوق و این درس ها و اونجا از اتنولوژی و تاریخ و زبان فکر کنم یاد میکنه به عنوان سه تا بعد اصلی کاری که میخواد ارائه کنه. اینجا خب توی این فاز جدیدی که الول وارد میشه و انسانشناسی حقوقی جدیدی که در واقع میکنه، تصویر جدیدی که از انسان حقوقی برای خودش تصویر میکنه در این درس ها، انسان اینجا دیگه سوژه فقط سوژه الهیاتی اجتماعی نیست. اینجا انسان در واقع ابژه، یعنی سوژه الهیاتی و اجتماعی فقط نیست، ابژه دیوان سالاری مدرن هم هست. یعنی نگاه، چون اگر یادتون باشه جلسه گذشته من عرض کردم که عطف توجه الول خیلی روی ساختارهاست، روی مجبوعه های، روی مفاهیم کلکتیو در واقع، روی ساختارها. برای همین توجه در آثارش هم هست، یک دو کتاب هم داره که این دیوان سالاری، ساختار، بوروکراسی در واقع، بیوروکراسی یکی از دغدغه های ذهنی اصلی الول هست که هم در حوزه حقوق، هم در حوزه الهیات، هم در حوزه مدیا و تبلیغات و رسانه و هم در حوزه تکنولوژی جا به جا اینها رو در واقع رفرانس میده الول. و اینجا که میرسه او در واقع با این تصویری که از انسان حقوقی درست میکنه و به اینجا که میرسه، تصویر انسان برای او فقط یک سوژه الهیاتی و اجتماعی نیست که ابژه که هست در واقع، یعنی هم سوژه الهیاتی و اجتماعی است و هم در واقع ابژه دیوان سالاری مدرن و بوروکراتیک هست که درگیر با تکنولوژی مسلط قهار در حقیقت. ببینید این مجرایی که در حقیقت ما داریم پی میکنیم، دنبال ایلول میریم، ببینید چطور میخواد برسه به فلسفه حقوق، این ساختمان فلسفه حقوقش رو چطور میخواد درست کنه در حقیقت، این پازلاش رو چطور داره میچینه. اینجا میگه که این تکنولوژی مسلط قهار در حقیقت انسان رو بردوار دنبال و درگیر خودش میکنه و آزادی های این انسان دیگه اون مفهوم حقوقی فلسفی یک دست و سهل الهضم سابق رو نداره. اینجا در واقع درگیری ها خیلی بیشتر شده. قبل از یک نظام دیوان سالار مدرن، انسان به لحاظ حقوقی و تعریف آزادی ها، حقوق و تکالیف خیلی روشنتره و خیلی سهل الهضمتر و به اصطلاح خیلی بسیطتر و بهتره. ولی وقتی که درگیر دیوان سالاری مدرن هست، در حقیقت برای تعریف آزادی های خودش اون مفاهیم حقوقی فلسفی کلاسیک سابق رو که آشنا هم هست دیگه نمیتونه به میان بکشه. بنابراین منازعات و تناقضها و آنتینومیهای حالا به قول کانت این انسان چند برابر شده و به قول ایلول این انسان اون انسان حقوقی سابق نیست و این انسان مورد هجوم و تهدیدهای تازه است. این انسان و این در واقع فاعل تازه تنها پس بنابراین با حقوق کلاسیک، حقوق کیفری کلاسیک هم روبرو نیست و اینجا دیگه در یک همچین فضای مدرنی همدلی ها و حمایت های مدنی داره. ابزارهای نوعی برای پیشگیری و مراقبت داره. میبینید که تصویری که در ذهن ایلول زاییده میشه از حقوق کیفری انسان مدرن دیگه اون حقوق کلاسیک کیفری کلاسیک نیست. اینجا در واقع یه امکاناتی هم داره، تهدیدهای جدیدی داره، مواجهات جدیدی داره، با آنتینومیهای تازه‌ای روبروست، ولی در عین حال ابزار و مجاری تازه‌ای هم داره برای در همین حقوق کیفری جدید تعریف میشه براش و میتونه با این ابزارهای جدید از خودش مراقبت کنه، میتونه از بروز خیلی از تهدیدها پیشگیری کنه. در واقع ببین، پس یک انسان جدید حقوقی داره متولد میشه اینجا. و خب مجموعه این اپروچ ها در واقع ایلول رو بر دکترین تازه خودش مصمم میکنه که همون جمله‌ای که من در دو هفته پیش هم جلسه اولم خدمتون عرض کردم که میگفت که حقوق یا امری هنجاری هست یا حقوق نیست، خاطرتون هست. و میگه حقوق، اینجا باز میگه حقوق امری پس امری هنجاری، هنجاری است. حالا تو این فضایی که ما در فضای مدرنی که ما تصویر کردیم در رفتیم، ما الان در ذهن جناب آقای ایلول، یعنی این فضای مدرنی که تصویر میکنیم، میگه هنجاری است، چون حقوق هنجاری است، چون با ارزش ها به معنای مطلق کلمه سر و کار داره. هنجاری است حقوق، چون با اخلاق پیوستگی و ملازمت داره. ببین، این باز تاندانسی است که، گرایشی است که ایلول در واقع به حقوق، به ما هو و حقوق کلاسیک یا فلسفه حقوق داره، نه تئوری های حقوق که بیشتر بار پوزیتیویستی داره و مال در واقع قرن 19 به این طرف. هنجاری است حقوق، چون با شهود آدمی سر و کار داره. که من جلسه قبل هم یه اشاره کردم، شهود آدمی، شهود قاضی، شهود وکیل، شهود مفسر حقوقی، شهود قانونگذار، هنجاریست، حقوق هنجاریست، چون با حق انتخاب علول میگه، چون با حق انتخاب و آزادی انسان گره خورده، حق انتخابی که در واقع به تعبیر علول انسان رو، این همین سوژه رو، از میانه انبوه روزمرگی های مبتذل و ناگزیر به مفاهیمی برتر و فرازین، حالا مثل اخلاق، مثل ارزش ها، ارتفاع میده و پرتاب میکنه. حقوق در متن همین مناسبات گروهی و اجتماعی روزمره است. این خیلی نکته مهمی ها. میگه در متن حقوق، در متن همین مناسبات گروهی و اجتماعی روزمره است که از دل باورهای ارزشهای افراد، هنجار باورهای هنجاری افراد قدرت نرماتیو میگیره و این قدرت نرماتیوی که از باورهای افراد و مناسبات روزمره‌ای بر پایه ارزش‌ها میگیره، این رو ساختاربندی میکنه برای ایجاد الزام و اجبار حقوقی. به نظر علول اینجاست که شکل میبنده در حقیقت و سامان و نظم حقوقی برقرار میکنه و اینجا تاکید میکنه که درست به همین خاطر حقوق امری فلسفی است و حقوق هنجاری است و حقوق امری فلسفی است. حالا البته اینجا تاکید میکنه فلسفی است، میخواد در واقع یه مقداری ذهن ما رو مثلا از حقوق متافیزیک در واقع یا حقوق تئولوژیک یا حقوق کانونی در واقع کانونیک در واقع حالا به تعبیر مسیحیانه دور کنه و از این طرف هم همینطور از میدان تئوری های حقوقی هم همینطور میخواد فاصله این وسط نسبت ها رو میخواد تعریف کنه در واقع. جامعه شناسی اینجاست که احساس میکنه علول که جامعه شناسی برای تعیین عیار، خوب دقت کنید، این جایی که در واقع او فاصله میگیره یواش یواش، احساس میکنه جامعه شناسی برای تعیین عیار نرماتیویته آدمی کمی ضعیفه. یعنی جامعه شناسی نمیتواند به عنوان دانشی نرماتیو، چون معتقده که در مقام دانش پوزیتیوه که به قول ماکس وبر باید در واقع اکسیولوژیکمان یا ارزش شناسانه باید خونسا و بیطرف بمونه. برای همینه که میگه جامعه شناسی برای این انسانی که من علول به عنوان سوژه حقوقی و ابژه حقوقی دارم معرفی میکنم، جامعه شناسی برای تعیین عیار نرماتیویته این انسان ضعیفه و نتیجه میگیری که بنابراین حقوق نمیتونه دانش پوزیتیو باقی بمونه. پوزیتیو به معنای مدرن کلمه، یعنی ناگزیر باید رفرانس های فلسفی داشته باشه. حالا در جای دیگری که من اون اثرش رو گفتم به شما در جلسه معرفی خواهم کرد، اون لفوندمون تئولوژیک دو دووا، اونجا در واقع در از ریشه های الهیاتی حقوق صحبت میکنه، معتقد است که این حقوق نمیتونه دانش پوزیتیو باقی بمونه چون با کنش و رفتار آدمی سر و کار داره و رفتار آدمی امر نرماتیوی است و بنابراین باید حقوق رو در مثل اخلاق در دسته دانش‌های نرماتیو دسته‌بندی کرد. اما یه سوالی که اینجا پیش میاد این است که مگر همین تلقی که علول داره اینجا به ما از علم حقوق در مقدمه و بعد و ورود به فلسفه حقوق داره میده، مگر این تلقی اون وقت حقوق رو به طرف تناقض‌های سوری یا اکسیمورن در واقع هول نمیده، نمیبره، مگر حقوق رو حداقل تصویر ویترینی حقوق رو مگر یک دانش پرتناقضی نمیکنه. یعنی در واقع اینجا تکلیف خلط بین ارزش‌های نظم پایه حقوقی، یه بار دیگه میگم، اینجا تکلیف خلط بین ارزش‌های نظم پایه حقوقی و ارزش‌های عدالت پایه در حقوق، اون وقت حقوق رو دچار تنش دیالکتیکی نمی‌کنه. این یک سوال مهمی است که اینجا مطرح میشه و بعد او در همین بحث هنجاری از حقوق مسئله رو باز میکنه. حقوق اما خودش به عنوان یک دانش مستقل راه‌ها و مجاری عینیت بخشی به ارزش‌ها رو بلده. یعنی خودش میدونه حقوق به عنوان دانشی مکفی و دانش مستقل میداند که چطور باید ارزش‌ها رو در واقع راهش چیه و چگونه می شود ارزش ها رو به عینیت و فعلیت رسوند. واقعیتی که بین حقوق از طرفی و اخلاق و فلسفه به عنوان دو حوزه نرماتیو از طرف دیگه فاصله می اندازه. چون می بینید در اخلاق و حقوق به عنوان دانش مستقل مجاری ضمانتی خودش رو هم پیش بینی می کنه. اما توی دو حوزه دیگر نرماتیو مثلا فلسفه یا اخلاق بحث البته خیلی مفصلی است، ولی اجمالا این که این مجاری ضمانتی و گارانتی های متدولوژیک و اپیستمولوژیک چندان دیده نمیشه. حقوق به استناد یافته های انسان شناختی قدرت تبدیل فضای طبیعی به فضای نظم پایه رو داره که با مدیریت زمان میتواند وضعیت پایدار و قابل پیش بینی فراهم کند و در عین حال میتونه مناسبات اجتماعی و بینافردی رو هم مدیریت کنه. این نوعی در واقع فرایند سمبولیزاسیون هست در ذهن علول. این فرایند سمبولیزاسیون مناسبات انسانی رو از قید تکلف‌های مادی رها می‌کنه. این رهایی همش، من شو در خلال بحث، همش ذهن این علول متوجه این آنتینومی رهایی و ساختاره، رهایی و ساخت کجا گیر می‌کنه این انسان، در چی پاش به کدوم ساختار بنده و نمیتونه حق انتخابش رو از دست میده و اینجا حقوق چه جور میتواند رهایی و آزادی او رو، رهایی حالا من به معنای آزادی میگم چون هر کدومش ترمایی است که میتونه بحث داشته باشه، خیلی خلاصه میگم، آزادی در واقع این حق انتخابش رو چه جوری میشود در دل ساختار تضمین کرد، تعریف کرد، تضمین کرد و در واقع حاکمیت حقوقی رو برقرار کرد. این مناسبات رو میگه، این فرایند سمبولیزاسیون این مناسبات رو نرم و روان میکنه تا هم به ادغام فرد تو گروه های اجتماعی مدد برساند و هم به تمایزهای بین افراد یعنی بینافردی عینیت و حرمت ببخشه به مدد در واقع حقوق. اینجا یک اتفاق مفهومی کنسپتوئل مهمی میفته برای جناب علول ما و علول ذهنش متوجه مفهوم مهمی میشه که از یونان باستان برای ما آدمیان به یادگار مونده و اون مفهوم پرسوناست. این مفهوم پرسونا یک مفهوم چند بعدی، چند کاره و بسیار کهن هست. معذرت میخوام. و از فعل لاتینی پرسوناره یا در یونانی پروسوپون در واقع میاد که اطلاق میشده به ماسک هایی که در نمایش های آینی و تئاترال در میادین رومی و قبلش البته در یونان می زدن و این ماسک ها در واقع پرسونا از همون پرسوناره در واقع یک شخصیت و هویت چند بعدی به شخص میداده و این هویت و شخصیت چند بعدی به لحاظ حقوقی هم یک مولتیپلیسیته یا کثرت در واقع حقوقی برای او ایجاد میکرده. میبینید دنبال الول اینجا دنبال یک نوع واژه‌سازی و توانمندسازی مفهومی حقوق هست برای اینکه یک چیزی به تراش این وسط که مثلا چند پهلو رو بگیره جواب بده در حقیقت. و البته این مفهوم پرسونا که امروز خیلی شایعه، یک مفهوم بسیار، یک از مفاهیم بسیار شایع تمدنی است و تو حوزه‌های هنری سینمایی که یه فیلمی هم داره برگمن، روانشناختی که یونگ هم استفاده کرده، یا امروز مثلا توی انفورماتیک، تو حوزه انفورماتیک و مارکتینگ حتی بسیار استفاده میشه و حتی مفهوم قابل گسترشی، چون یک مفهوم واقعا، من حالا اصطلاحا میگم مفهوم تامپونیس، یعنی میتونید شما باش بازی کنید و شکل بهش بدید و به چیزای دیگه تبدیل بکنید. اینجا مفهوم پرسونا در ادبیات حقوقی الول شکل میگیره. استفاده الول از گزاره‌ای که لوی استروس داشته که این جامعه است که نماد می‌سازه، همون سمبولیزاسیون که من عرض کردم، حقوق رو از نگاه الول نماد خاصی می‌کنه از جامعه به عنوان نماد عام. و توی این بحث نمادسازی با اون مفهومی که از پرسونا تصویر میکنه برای این انسان حقوقی که میخواد حمله کنه الول و ساختمان حقوقیش رو برای این انسان در واقع پیریزی کنه، در حقیقت بر اینجا او برای این نمادسازی ارجاع میده به یک مفهوم دیگری از یک فیلسوف سرشناس دیگری که ما امروز از داشتن او محروم هستیم و نام او هست کورنلیوس کاستوریادیس، که یک فیلسوف و جامعه شناس بزرگ فرانسوی و یونانی تبار هست و آثار بسیار مهمی داره و متاسفانه و خیلی متاسفانه جناب کاستوریادیس حالا سالهای اخیر، من البته خودم سالها پیش چیزی راجبش نوشتم ولی در ایران فکر میکنم مثلا یکی دو سالیست که بیشتر شاید توسط روشنفکران چپ مطرح شده، این فیلسوف و جامعه شناس مهم یونانی تبار فرانسوی که متولد 1922 و متوفای 1997 هست، در اثری با تقریبا با همین نام این مفهومی داره با عنوان ایمجینر رادیکال یا انگاره رادیکال یا تخیل برساختی پایه و اصلی، در واقع در اثری از به همین نام از کاستوریادیس منتشر شده. این رو الول سید میکنه، این مفهوم کاستوریادیس رو الول میگیره، یعنی همین مفهوم انگاره رادیکال یا ایمجینر رادیکال رو تا ترکیب بکنه با اون مفهوم پرسونا که برای ساختمان حقوقیش میخواد درست بکنه و یک دستگاه فلسفی حقوقی مدرنی رو با ارجاعات الهیاتی فلسفی الهیاتی رو شما بگیرید فلسفی اینجا در واقع مطرح کنه. همین منظره‌ای که ما الان داریم به ما نشون میده که حقوق کاوی و نظریه پردازی حقوقی علول با عطف نظر خاص به دو مفهوم آزادی و انسان چقدر ذهن او رو درگیر کرده و بر اساس همین ساختار و نمادسازی و کلکتیویسمی که دنبال میکنه رو پی میکنه که معانی خودش رو چیز بکنه تا فلسفه حقوقش رو در حقیقت در نسبت انسان با امر الوهی که فاصله معنادار با مفهوم متداول رهایی آزادی داره. غالب ما از امر الوهی تصویر بیواسطه و فوری از آزادی و رهایی نداریم. نوع انسان عصر جدید تصویر بیواسطه ای از آزادی در حوزه امر الوهی نداره و او در واقع فلسفه حقوقش رو میخواد در نسبت انسان با این امر الوهی که فاصله معناداری با مفهوم متداول رهایی آزادی داره و نیز امر نامقدس که نسبت درست نقطه مقابل امر الهیاتی که نسبت معنوستری با تداول آزادی با تبادر آزادی مفهوم آزادی در ذهن ما داره صورت بندی کنه. این خیلی نکته مهم بود ها. آزادی که در معنای مطلق خودش مخالف هر گونه الزام و اجبار و دترمینیزمه و تصویر دلانگیزی از قابلیت و حق انتخاب انسانی داره، اینجا در برابر حقوق که در اساس سودای تعریف مرزهایی رو داره که انسان بتونه از بیشتر حق انتخاب خود برخوردار باشه، کرامت فطری خودش رو به دست بیاره، در امنیت و حمایت قانون باشه و در برابر تکلیف های وضع طبیعی، حالا اونچه که در گیومه ما به عنوان وضع طبیعی میشناسیم، نامطلوب، حالا معادل مثلا نامطلوب مراقبت بشه، اینجا قرار میگیره. میبینید یک دیالکتیکی اینجا شکل میگیره بین مفهوم آزادی مورد نظر علول که نسبتش با امر الوهی و امر نامقدس در واقع برای فرم دادن به این مفهوم و فلسفه حقوقی او که چطور می شود که این حقوق این آزادی ها رو تعریف بکنه و مراقبت ها رو به جا بیاره، در واقع انجام بده، ایفا کنه و این شهروند و این انسان، همین پرسونا در واقع بتواند آزادی خودش رو داشته باشه در حالی که در یک ساختار حقوقی گرفتار هست. اینجا این انسان رو، این پرسونا رو داخل این ساختار حقوقی ما باید تصور بکنیم، همین ساختاری که ستیزه داره علول با اون. برای همین هست که یعنی این چون مطلب خیلی پیچیده است و دقیقه، به خاطر همین پیچیدگی و دقت است که علول دانش حقوقی رو در عالی ترین مرتبه دانش‌های بشری تصور می‌کنه. چرا؟ چون معتقده که انسان در سایه حقوق هست، انسان در سایه قانون هست که می‌تواند بیشترین آزادی ممکن رو به دست بیاره. برای همین بخشی از اثر راجع به ناحقوقی، بیقانونی و اینها، تجاوز از مرزهای چیز تدوین شد. اما همین دانش ارجمند و فرازین، یعنی همین حقوق که مقرر آزادی های فردی و اجتماعی ماست، بایستی گوشش به صدای مردم باشه. من البته و همراه تدوینگران از زبان علول صحبت میکنیم ها، باید گوشش به صدای مردم باشه تا خودش از صدای شهروندان، از خودش در واقع از طرف شهروندان شنیده بشه، صدای خودش از طرف شهروندان شنیده بشه. بنابراین قانونگذار یا عامل حقوقی یا سوژه حقوقی یا حقوقدان یا مفسر حقوقی باید گوش موسیقایی داشته باشه. این خیلی نکته مهمیه. باید گوش موسیقایی داشته باشه تا همه صداهای زیر و بم یک اجتماع انسانی رو با همه کاراکترهای متنوع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی بشنود و انبوه این داده های رسیده رو بتواند و وقت تجزیه و تحلیل کنه و ترجمان هر یک از اینها رو در قالب قانونی جامع و مانع بگنجاند و نمایان کند. اون بخش کتاب ایلول که او از حقوق به مثابه نمایندگی و تصویر ارزش ها سخن میگه، انگار که گویی به قول این تدوینگران نیم نگاهی به اثر آشنای شوپنهاور داشته که جهان همچون اراده و تصور، به فارسی هم ترجمه شده این اثر معروف شوپنهاور، گرچه این عنوان خیلی به دل من نمیچسبه چون رپرزنتاسیون در واقع رپرزنتیشن دقیقا معادل تصور نداره، اینجا به نظر من یه خورده ای سهلنگاری شده شاید، ولی اون چی که در چیز هست در فارسی هست، جهان به همچون اراده، همچون به مثابه، یعنی در مقام اراده و تصور، انگار که یه نگاهی ایلول به اثر شوپنهاور داشته. حقوق نهادین، حقوق یعنی بعد از این که داخل ساختار شکل گرفت و نهادین شد، انستیتوسیونل شد در واقع، انستیتوشنالایز شد در واقع، و پس از ظهور و غالب بندی در چارچوب انستیتوسیون، در چشم آدمها باید معتبر جلوه کنه. معتبر جلوه کنه. چطور معتبر میتونه جلوه کنه؟ وقتی که این حقوق انستیتوسیونالیزه ترجمان عدالت باشه. وقتی این حقوق نهادین ترجمان عدالت بود، در چشم شهروند با تحقق عدالت میتواند معتبر جلوه کنه و الا چیز مزاحم زائدی است. اونجا نه فقط ارزش‌های حقوقی مهمه که ایلول دقت میکنه که با تاکید میکنه که شیوه و اجرا و پیاده سازی اونها مهمه، به خاطر اینکه زیبایی و قدرت ملکه عدالت در چشم شهروندان دیده بشه. بهترین مصالح حقوقی رو شما اگر در بسته‌بندی و چارچوب گزنده و رماننده‌ای عرضه کنید، نه تنها کیفیت و بهره اون مصالح دیده نمیشه، که حتی سطوت و جبروت عدالت هم ترک بر میداره، میشکنه. کدوم شهروندیه که از چنین قانونی دفاع کنه و اطاعت کنه و دلخوش کنه که صاحب عدالت خواهد شد یا صاحب حقوق خواهد شد؟ اینجا نکته خیلی مهمی رو ایلول به ما یادآور میشه و اون این است که حقوقدان، قاضی، مفسر حقوقی، مفسر قانون، یا شما بزرگان جلسه که وکلای مملکت هستید، برای پیشگیری از خطر تجاوز حقوقی و افتاد، یعنی تجاوز از مرز حقوق در واقع، افتادن به ناحقوقی و افتادن به ورطه آنومی قانونی، باید این اشخاص باید فروتنی و احتیاط داشته باشن. ایلول میگه فروتنی و احتیاط یک ضرورته برای مفسر قانون، قانونگذار، حقوقدان، قاضی، و برای این جزئی از کارایی حقوقی است برای تحصیل عدالت. و الا این وقت اینجا یک نکته مهمی رو مطرح میکنه که ضرورت اخلاقیه. میگه که ایلول میگه تعبیرش اینه، میگه ارتودکسی قاضی، این تعبیر خود ایلوله، میگه ارتودکسی قاضی یا مفسر حقوقی با خطای مکرر خواهد شکست. چیزی که فکر کنید که ما الان در جامعه خودمون کرارن اندر کرارن و مکرر در مکرر ما بهش مبتلا هستیم و الحمدلله کارمون هم میگذره دیگه، همچنین مشغولیم دیگه، هم هستیم و هم یعنی این تعبیر خیلی تعبیر قشنگه، یه ارتودکسی قاضی یا مفسر حقوقی با خطای مکرر خواهد شکست و او که نماینده این نظم انستیتوسیونل و نهادین هست، امکان عینیت بخشی به ارزش‌های حقوقی رو از دست خواهد داد. چه فاجعه‌ای، چه فاجعه‌ای. و برای همین این نکته‌ای که من گفتم خیلی مهمه، اینجا ایلول اشاره میکنه، میگه که اینجا قاضی جوریست، مفسر حقوق و قانون و حقوقدان و وکیل باید تربیت اخلاقی داشته باشه. نکته بسیار مهمی است. میگه اینجا باید این فاعل حقوقی تربیت اخلاقی داشته باشه. تربیت اخلاقی برای فاعل حقوقی اصل مسلمی است تا امر حقوقی و ظروف و شرایط اون در مناسبترین هیئت و صورتش بشود محقق و تأمین بشه. اینجا من یه توضیح رو ناگزیر باید بدم و فکر میکنم که دیگه وقت ما هم تمام شده، سعی میکنم من جلسه رو ختم میکنم. وقتی اینجا از اخلاق یاد میکنه الول، از چی صحبت میکنه؟ ما همه در تداول روزانه بسیار گاهی بی‌دقت در استفاده الفاظ، ما به ازایی هم نداره، گاهی همینجوری چون عادته، حقوق فلان، قانون فلان، قانون فلان، قانون فلان، قانون مثلا میگه خودشم میگه قانون استالینی مثلا، قانون نمیدونم حقوق مثلا فلان، یا مثلا اخلاق نمیدونم. ما از چی صحبت میکنیم وقتی میگیم اخلاق؟ از چی صحبت میکنیم؟ اینجا تعیین میکنه مرزهای این مفهوم رو، میگه که منظور، در مقدمه درسش میاره، میگه منظور من از اخلاق، من الول از اخلاق، حد فاصل اخلاق، حد فاصل قرن 13 میلادی تا 19 میلادی. جالبه این دقت ها، یعنی برای در واقع یک کار پژوهشی و میدانی در ترمینولوژیک لازمه. شما از کجا شروع می‌کنید تا کجاشون چی رو، چه ترمهایی مثلا جابجا شده نیست، هست، چه کدومهاش؟ میگه از قرن 13 تا قرن 19 و در غرب و در حقوق غربی. وقتی میگه من میگم که اخلاق، اخلاق حقوقی، منظور من اخلاق غربی است، حد فاصل قرن 13 تا قرن 19 میلادی. ما وقتی که از اخلاق حقوقی صحبت میکنیم به طور مشخص همین دوره تاریخی رو مد نظر داریم و اون چه که به تعبیر ایلول خارج از این دوره تاریخی است، متعلق حقوق نیست ولو نام حقوق داشته باشه. در مورد توی بحث جامعه حقوقی هم بحث همینه که جامعه حقوقی، جامعه حقوقی، مجتمع حقوقی، کدوم جامعه حقوقی، چه جامعه حقوقی، کدوم جامعه حقوقی، ما مرادمون از جامعه حقوقی چیه؟ اونجا باز اشاره میکنه که مراد ما از جامعه حقوقی یا حقوقی، جامعه حقوق پایه در واقع، مراد ما جوامعی است که بر اساس نقطه نظرهای مشترک انسانی یک سامان و نظم اجتماعی رو برپا کردن، پدیده ها و پدیدارهای مشترک دارن، مثل تعریف عمومی ماها از مالکیت، زوجیت، وراثت، سلطنت و از این قبیل. این و اینجاست که میگه که میدان، اون وقت میدان کاری ما، میدان ترمینولوژیک ما، مفهومی ما، باید سه ویژگی مدرن، تاریخی و اتنولوژیک رو داشته باشه. اون وقت اگر این مواردی که بالا ذکر شد اینها وجود نداشته باشه و رعایت نشه، در تدوین در تعریف فلسفه حقوق یا در تدوین نظریات حقوقی یا در تقنین قانون یا در تفسیر آرا هر نوع انومی می تواند در واقع در همین ترتیباتی که بالا گفتیم می تواند آشفتگی و بحران حقوقی رو پدید بیاره. بحران حقوقی وقتی پیش آمد به نوبه خودش برای اینکه مهار سامان و نظم حقوقی از دستش در نره تلاش میکنه که خارج از بحران، یعنی حقوق، خود دانش حقوق در بحرانی که ایجاد شده برای خروج پیشبینی هایی میکنه، برای اینکه از بحران خارج شه و کماکان مهار و انان نظم و سامان حقوقی رو در دست بگیره. ابزاری داره، مجاری داره. اما اگر خود حقوق به دست خود حقوقدانان، به دست خود مفسران حقوقی، به دست خود قضات حقوقی، قضات و کارشناسان حقوقی بیفته به بحران، هر حرکتی که برای خروج از بحران اتخاذ میشه، هر مجرایی نباید به تشدید بحران دامن بزنه در حالی که معمولا میزنه. این نکته ای که خیلی مهمه اینجا از نگاه ایلول، ما باید میگه نکن اون کارها رو، اون کارهای خلاف رو، آقای قانونگذار، آقای مفسر حقوق، آقای کارشناس، آقای فلان، از متدولوژی حقوق قضایی گرفته تا صدور رأی تا وکالت فلان، اخلاق حقوقی رو، هنجارها رو، صدای جامعه رو، ساختارهای فلان، اینا همه رو باید شما در نظر بگیرید. ولی اگر بحران ایجاد شد، شما هر مجرایی که برای خروج از این بحران استفاده بکنی میتواند به تشدید بحران دامن بزنه، به تشدید بحران حقوقی و نهایتا آنومی و فروپاشی اجتماعی. شما میتونید تقریبه به ذهن بکنید وضعیتی که ما کم و بیش الان داریم در کشور خودمون. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی اجالتا به خاطر یه مثالی اگر بخوایم بدیم، چرا؟ اون وقت میگه چرا؟ چرا؟ شما ببینید، میگه که چون شما که میخواهید از بحران حقوقی بیایید بیرون، ناگزیر مآخذ قانونی رو تکثیر میکنید، در حالی که این مآخذ قانونی ناسنخ و نامألوفه. یعنی در واقع دستیازی میکنید به منابع و مراجع و مآخذی حقوقی، ولی اینها سنخیتی نداره و چون شما گیر کردید این کارو میکنید و چون اینها رو زیاد وارد میکنید، بدتر به بحران حقوقی و آنومی اجتماعی دامن میزنه. یکی دیگه ارجاع به منابع ناسازگاره. شما توسل میکنید به منبر خروج از بحران حقوقی و گریز از در واقع از آنومی اجتماعی، توسل میکنید به منابعی که این منابع با هم ناسازگاره. شما آغاز به تولید قانون میکنید برای اینکه در واقع از این بحران خارج شید، در حالی که شما به پدیده تورم متون قانونی دامن میزنید. چه نکاتی واقعا؟ چه نکاتی؟ حقیقتا این نکات طلاییه واقعا. میگه شما اگر برای مداوای اون بیماری حقوقی که خودتون درست کردید حالا میایید این کارا رو بکنید، بدتر خرابتر میکنید، شما بحران بیشتر. چرا؟ چون شما تورم متون قانونی ایجاد میکنید. نکته دیگه، فرایند تقنین رو پیچیده میکنید. چون چرا؟ چون دستتون رو شده. برای اینکه به شهروندشون بدید که شما راههایی دارید که اونا هنوز مونده که به شما برسن، شما خیلی چیزا بلدید که اونا هنوز بلد نیستن، و شما ذخیره عرض کنم که زرادخانه مفهومی و آرسنال حقوقی دارید که می توانید از جعبه شعبدتون یه چیزایی در بیارید فلان، این در واقع چه می کنید؟ یکی از کاراش این هست که تقنین، روند تقنین رو، فرایند تقنین رو پیچیده می کنید و کار خرابتر میشه. و یک بدبختی دیگر این هست که شما میآویزید به چاره ها و راه حل هایی شاز، نادر، غریب و بعید از مزاق عامه، مزاق شاهنجار بگیرید. شما این ارزش هایی که الول تاکید داره روش، که خب اینها مخالفت برانگیزه در حقیقت. برای همین است که الول در واقع یک وجود یک نظم اخلاقی و انضباط تربیتی مؤکد رو در شاکله اجرایی حقوق و قانون ضروری میدونه. و من باید در پایان این جلسه به جمله معروف او در 1969 اشاره کنم که میگوید که هیچ تمدنی بدون نظم حقوقی سامان نمیگیرد. سپاسگزارم از حوصله همگی شما و امیدوارم که دو هفته بعد دوباره شما رو در همین جا و در همین ابزار مجازی زیارت کنم و جلسه بعد ما بخش اول از قسمت اول کتاب رو شرح خواهیم کرد که مربوط به حقوق نرماتیو هست. من میخواستم به خانم ادمین محترم هم پیش